اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه بحث مقاصد الشریعه. یک بحث جدی دیگری که در این رابطه وجود داره قبل از بحث ارزیابی اعتبار و حجیت راهکار مقاصد الشریعه، موارد کاربرد مقاصد الشریعه است و موارد نیازی به مقاصد الشریعه در مسئله استنباط. اجمالا اشاره کرده بودیم قبلا که برای تعدی حکم ما این رو مطرح کردیم. شاید یه موردی که مد نظر بود از موارد تعدی حکم در کنار مذاق شریعت یا موارد دیگری از این قبیل، اما جدای از اون مسئله به طور کلی باید به قضیه مقاصد اگه نگاه بکنیم، میبینیم به این که در جاهای مختلف میتواند مفید باشد و قابل استفاده. اولا در مقام استنباط حکم شرعی و کیفیت تعامل با ادله حکم شرعی میتواند مقاصد شرعی به ما کمک بکند یا نه. حکم شرعی از طریق مقاصدی که کشف شده است با یکی از راه‌های کشف ما بتوانیم حکم شرعی استنباط بکنیم. خود این مطلب به شکل‌های مختلفی نمود پیدا می‌کنه تو فقه. اولا اینکه ما به وسیله مقاصد شرعی به خود حکم شرعی برسیم. مثلا یک واقعه خاصی مورد نیاز ماست، حالا یا مستحدث یا غیر مستحدثی، اما حکمی در مورد اون نداریم. خب بتوانیم یکی از راه‌هایی که ممکنه برایش بتونیم حکم پیدا کنیم و به نتیجه برسیم که شارع مقدس حکمش این است، از طریق کشف مقاصد شرعی در این رابطه این مقصد شرعی و هدف شارع رو به دست بیاریم و وقتی که این حکم به دست آمد بتوانیم خصوص این مورد جزئی و خاص رو با این مقصد تعیین شده وضعیت حکمش رو مشخص بکنیم. مثلا عرض میکنیم دیگه، ما در مجموع ادله‌ای داریم که شارع مقدس نشون میده که شارع مقدس برای حفظ نفس اهمیت قائله. از ادله‌ای که ناظر به حفظ نفسه یا ادله دیگری مشابه این استفاده کنیم که یکی از مقاصد برجسته در نگاه شارع و مهم این است که اصرار داره که از سلامت روانی انسان و بهداشت روانی انسان و جامعه انسانی حفاظت بکنه. یعنی این برایش مهمه، این اگه تونستیم به دست بیاریم. خب میخواد روح و روان افراد جامعه سالم باشه، مشکلی نداشته باشه. از این طریق اگر تونستیم کشف کنیم این مقصد را، همه اینها اگری البته در فرض اثبات و در فرض اینکه ما اعتبارش رو ثابت کنیم در جای خودش، اگر تونستیم این مسئله رو احراز بکنیم و مشخص بکنیم، میتوانیم در خصوص مواد مخدری که در زمان قدیم به این شکل نبوده است و روز به روز هم زیاد میشه، موارد جدیدی پیدا میشه، حکم عدم جواز خرید و فروش یا به اصطلاح چرخش این جریان مواد مخدر در جامعه انسانی رو حکمش به دست بیاریم که شارع مقدس این رو حرام میتونه، با اون که ما هیچ روایت و آیه‌ای نداریم که مواد مخدر حرام است یا مبغوض است. بالاخره ما می‌خوایم ببینیم تو جامعه این که تو دست به دست بشه، تعامل بشه تو جامعه، حالا یا با هدیه یا با شکل‌های مختلف و عمدتاً خرید و فروش، آیا این شرعاً حرام یا حرام نیست؟ این در نظر حکم تکلیفی، از نظر حکم وضعی صحیحه یا باطل، اکل مال به باطل به حساب میاد یا نه؟ این رو ما بتوانیم از طریق اون هدف و مقصدی که از شارع شناختیم به نام امنیت و آرامش روانی جامعه، از این هدف این هدف رو واسطه بگیریم، از این هدف برسیم به حرمت این کار. چرا این کار حرامه و جایز نیست؟ به دلیل اینکه با اهداف شارع بگیم سازگار نیست. هدف شارع چیست؟ حفظ سلامت روانی جامعه، و این مختل میکنه سلامت و بهداشت روانی جامعه را. این مثلا یک موردی است که از طریق این میتونیم مستقیم حکم شرعی رو میتونیم استفاده کنیم. یکی از موارد دیگه‌ای که در رابطه با استنباط حکم شرعی میتونه مطرح بشه، مسئله این است که اگر یک دلیل ظنی معتبری بر یک حکمی صادر شد، وجود پیدا کرد، تحقق پیدا کرد، ولی از اون طرف در عین اعتبار سندی به حسب معیارهای اصولی و رجالی دیدیم به این که این با برخی از مقاصد مسلم شریعت اگر به دست آوردیم ناسازگاره، وقت در این صورت بتوانیم وقتی مواجه با این تنافی و ناسازگاری شدیم از مقاصد شریعت استفاده کنیم برای رد چنین دلیل معتبری. حتی هر چند عرض کردیم به لحاظ قواعد معتبر است این دلیل، اما نمی سازد با اون مقصد شارع. وقتی نساخت ما یک حکم جدیدی به دست بیاوریم غیر از آنچه که این دلیل به حسب ظاهر، البته دلیل ظنی باید باشه نه قطعی، غیر از آنچه که این دلیل ظنی معتبر به ما القا میکنه و به ما میرسونه، غیر از این ما به خاطر اینکه با مقصد سازگار نیست حکم دیگری استخراج کنیم بر اساس اون مقاصد. پس بنابراین یکی از موارد کاربرد مقاصد این است که در مقام تنافی با یک دلیل ظنی معتبر اون دلیل ظنی معتبر رو کنار میزنه. مثلا مثال بزنیم که مطلب خیلی روشن‌تر بشه. مثلا ما روایتی داریم جدای از بحث‌های سندی، فرض کنید سندش درسته که با فلان اقوام مثلا فرض ازدواج نکنید، با فلان اقوام معامله نکنید، اصلا بالاتر از این فلان اقوام کرد و خوزی اهواز و مواردی از این قبیل، اینها مثلا فرض شاخی از شیطان هستند، تحت القای شیطان هستند یا از این قبیل، قومی را مذمت میکند. خب سندش هم درست باشه، میبینیم که با مقاصد اصلی شارع سازگار نیست، نمیتونیم با همراهی کنیم. شارع مقدس این همه تأکید داره بر کرامت انسانی، این همه تأکید داره بر عدالت اجتماعی در رفتارهای عرض کنم جمعی، این همه تأکید داره بر اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم و ملاک کرامت و فضیلت و قرب به خدا تقواست، نه نژاد و قومیت و اینها. بنابراین اگر دیدیم به اینکه با اونها ناسازگاره با این اصول کشف شده مقاصد و اهداف کلی شارع، این روایات رو کنار میزنیم. پس میتونیم از یکی از موارد کاربرد این بدانیم، کاربرد مقاصد. شاید از همین قبیل باشه، نمیدونم حالا دقیق بتونم بگم، همین نسبت بدم. مطلبی که از عرض کنم بزرگ شما که از آیت الله سیستانی حفظه الله مطرح شده که در روایات در بحث تعارض ادله الزاماً اینگونه نیست که ما ببینیم یه روایتی با یک متن ملفوظ و لفظی قرآن یا روایات قطعی ناسازگار کنارش بذاریم. اونجا که میگه هرچی که مخالف کتاب بود کنار بذارید، خب یکی از موارد روشن و مورد اتفاق این است که با یک لفظی از الفاظ قرآن با عمومی، حالا با عموم اصلاح خودش بحث داره که میتونه اینا رو قید بزنه، نه تنافی تباینی داشته باشد با متن قرآن یا نصوص قطعی، این مسلمه. اما ایشون چیزی اضافه میکنن، میگن اگر با روح شریعت، روح کتاب و سنت، با مقاصد قطعی شریعت و اهداف کلی که شارع مقدس در کتاب و سنت آورده، اگر یک روایتی معارض کرد، اینجا هم کنارش میذاریم. شاید بگیم که این هم مثلا از اون موارد این چنینیست و تطبیقش بدیم بر همین مورد. باز در مقام استنباط و حکم شرعی غیر از این دو موردی که عرض کردیم، مورد سومی که مطلع هست این است که اگر مقصد روشن باشه و بدیهی باشه و محفوف به کلامی باشد که متشرعه اون رو خود به خود میفهمند، این مانع انعقاد اطلاق میشه. یعنی اگر به این شکل عرض بکنم، اگر مقصدی که ما دنبالش هستیم، ببینیم که یه مطلب محتوای عرض کنم به حضور شما که بدیهی و روشن است که همه متشرعه متوجهش میشن و این در یک کلامی حاف به یک کلامی است و مقرون به یک کلامی است، این مقصد بدیهی اون کلامی را که حاف به این هستش و اون مقصود و اون مقصد بر این اشراف داره و احاطه داره، اون رو محدود میکنه، مانع از انعقاد اطلاقش میشه. به تعبیر دیگر بذاریم اینجوری بگیم، از جمله مواردی که مقاصد میتونه مؤثر باشه و تأثیرگذار باشه و ازش استفاده کرد، تقیید یا منع از اطلاقه. با یک نگاه دیگه یه همون مسئله رو دارم میگم. پس یکیش برای مستقیمن حکم شرعی به دست آوردنه، یکیش عرض کنم به حضور شما که در مقام رد دلیل ظنی معتبره اگر با مقاصد اختلاف پیدا کرد، و یکی از راهکار و یکی از کاربردهای مسئله مقاصد این است که قید میزند یا مانع اطلاق میشود. خب چطور؟ میگیم ها، یه وقت مقصد بدیهی روشن همراه با خود کلام هست که همه میشناسنش، میفهمنش، مخاطبین متوجهش هستن، اینقدر مقصد روشن و واضحی است. در اون صورت از اول مانع خود اطلاق میشه، نمیذاره اون اطلاق شکل بگیره. میخوام تشبیه کنیم، شبیه قرینه متصله لفظی است. قرینه متصله لفظی چیکار میکنه؟ قرینه متصله لفظی نمیذاره از اول برای کلام اطلاق انعقاد پیدا کنه، مانع انعقادش میشه. خب و ظهور کلام از اول بر اساس اون قرینه شکل میگیره. وقتی گفت که اکرم العلماء العدول، یا اکرم این در عموم یا در اطلاق اکرم العالم العادل، از اول اطلاق نسبت به عالم غیر عادل شکل نمیگیرد ابتداعا، از اول میره روی فرض عادل، به ذهن مخاطب از اول نمیاد. خب دقیقاً قرینه‌ای که حاف به کلام است و همراه با کلام است هم همینطور، همین کاربرد و همین نقش رو داره، نمیذاره از اول، ولو اینکه به حسب ظاهر کلام مطلقه، نمیذاره که کلام اطلاقش شکل بگیره. این اگر بدیهی بود و روشن بود و همراه با کلام بود و مخاطب به راحتی میفهمید این قرینه رو. اما گاهی نه، اون مقصد بدیهی نیست، مقصد نظریه، با فکر و استدلال عرض کنم به حضور شما میشه بهش رسید. اگه این گونه باشه، نقش قرینه منفصله لفظی را دارد. فرق متصل منفصل در کجاست؟ در همین دیگه. در متصل از اول نمیذاره ظهور شکل بگیره، در منفصل طبق نظر مشهور، البته چون اونجا می نظری هست که اونجا مانع ظهور میشه، ولی طبق نظر مشهور نه، مانع ظهور نمیشه، مانع حجیت میشه. یعنی ظهور شکل گرفت، تموم شد. بعد که مدتی که گذشت و اون قرینه منفصله، اون خاص منفصل، اون قید منفصل وقتی آمد، معلوم میشه که حجیت محدوده و از اول شکل گرفته بود ظهور، ولی بعد از اینکه اون آمد اون رو محدودش میکنه. اینجا هم دقیقا همینطور، اگر ما یه مقصد غیر ضروری و غیر بدیهی برخورد کردیم، مقصد شارع، مقصد نظری و استدلالی بود، اگه این گونه بود و بعد از استدلال بهش رسیدیم، ابتداعا مانع اطلاق نمیشه، اطلاق میاد. اولی که مخاطب با این مواجه شد اطلاق میفهمه، با اطلاق روبرو میشه. منتها چیزی که هست این است که بعد از تفکر و اینها به استدلال وقتی رسید به اون قرینه مخالف، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ مثل قرینه منفصله، مثل قید منفصل عمل کردش، مثل اونه و بعد از شکل گیری اطلاق اون رو قید میزنه. اینجا هم همینطور. لذا ما میبینیم به این که بس مقاصد یکی از کارکردهایی که میتونه داشته باشه در یک جاهایی مانع اطلاق بشه از اول، اگر عرض کنم به حضور شما که این مقاصد به عنوان عملیات قرینه متصل عمل کرد، شبیه اون عمل کرد. اگر به عنوان یک قرینه منفصل عمل کرد و بحثش نظری بود، این مقاصد و استدلالی بود و تحلیلی بود، میباید با تحلیل بهش برسیم. در اینجا قید میزند، مانع اطلاق نمیشه ولی قید میزنه. پس یک از کارکردهای مقصد شارع رو هم متوجه شدیم، قید زدن، محدود کردن. خب این موارد داره میگه، ولی این موارد زیاد داره، یعنی میگه که مراجعه کنیم میبینیم ما موارد متعددی داریم. مثلا یه موردش مسئله مقید کردن الطلاق بید من اخذ بالساق. روایتی هست که معروفه، در کتب فقهی زیاد شنیدید، برخورد کردید، البته محل سندش محل بحثه، که الطلاق رو بید من اخذ بالساق که کنایه از شوهر هستش. مفادش هم اطلاق داره، یعنی در هر حالی، هرج باشه، ضرر باشه، مشکلاتی داشته باشه، کلن اطلاقش میگه که طلاق به دست مرده. در حالی که ما میبینیم که شارع، میدانیم که شارع مقدس قرار نیست که با ازدواج بلایی سر مجوز اذیت کردن زن رو ایجاد کنه، بلایی سر زن به خاطر ازدواج بیاد. عدالت اجتماعی در محیط خانواده زیر سوال بره، معاشرت به معروف از بین بره، سختی و حرج ناشی از تشریع احکام رو ایجاد کنه، در حالی که خودش گفت ماجرا علیکم فی الدین من حرج. اینا به شکل قرینه عمل میکنه، قرینه عمل میکنه. لذا که انه اون اطلاق اطلاق میاده بیده من اخذ به ساق رو انگار مقیدش میکنه، یعنی اطلاق بیده من اخذ به ساق به شرطی که حرجی نباشد، ضرری نباشد، منافاتی با عدالت معمول و اجرایی در محیط خانواده نباشد. حالا اگه مواردی شوهر سوء رفتار داره، باعث حرج میشه، کتک میزنه و به اصطلاح شرایط رو به شدت به اصطلاح غیر طبیعی میکنه برای همسر و ناهموار میکنه برای همسر، باز هم آیا طلاق بده من اخذ به ساق؟ اینجوری است؟ ممکنه ما بر اساس اون مقاصدی که شناختیم نسبت به از شارع مقدس و نسبت به رفتار شوهر با همسرش، از اول قاعده رو مقید میکنیم، میگیم الطلاق بیده من اخذ به ساق فی الشرائط المتعارفه، در شرایط طبیعی، شرایط عادی و غیر حرجی اینجوری عمل میکنه. حالا اگه این واضح و روشن باشه میشه قید متصل مانع انعقاد اطلاق میشه، اگر نه با تأمل و مطالعه و تحلیل احکام به دست آمد، اون وقت میشه مثل کار قید منفصل رو میکنه، نظیر اون میشه و تقیید ایجاد میکنه. علی حال این یک مثالی است که مطرح کردم، توی کتب به خصوص عامه مطرح است. مثال دیگری هم که میشه مطرح کرد، حالا ما میتونیم ازش استفاده بکنیم امروزه، شارع مقدس خیلی حساس به اینکه مکلفین، عباد، خلق خدا دچار ضلالت و گمراهی نشند. لذا کتب ضلال رو عرض کنم، کتب زلال رو چکار کرده؟ خرید و فروش ممنوع کرده، بدبستانش ممنوع کرده، جا به جایی جامعه و رواجش تو جامعه ممنوع کرده. خب الان ما بر اساس این شارع مقدس، چرا شارع مقدس اگه احساس کردیم شارع مقدس حساسه به گمراهی مردم، اجازه نمیده کسی گمراه بشه، خب بر اساس این اگه این برای ما احراز شد، میتونیم چکار کنیم؟ میتونیم بیاییم بگیم که بر اساس این مقصد از اول جواز بیع و شراء همه ابزار و آلات،
جایز است.
و کسی میخواد خودکار به خرید فروش کنه، کاغذ خرید فروش بکنه، مثلا گوشی تلفن خرید فروش بکنه، کامپیوتر خرید فروش بکنه، جایز است، مشکلی ندارد، جایز. اما اگه در راستای گمراهی باشد، مقصد شارع زیر سوال میره. شارع مقدس مانع گمراهی افراد و زلالت افراد، نمیجازه، نمیده دوچار افراد دوچار زلالت و گمراهی بشن. میتونه این جواز بیع و شرایی که مطلق بود رو قید بزنه و نقش اینچنین رو ایفا کنه. باز مثلا فرض نمایید به این که مثال دیگه یه مطرح هستش، مثال دیگه در امور حسبیه شارع مقدسه که این همه سخت میگیره تصرف در اموال دیگران را، به هیچ وجه اجازه نمیده، به خصوص افراد مثلا یتیم یا افرادی غائبند و نیستن، خب اجازه نمیده تصرف در مال دیگران را بدون رضایت اونها. در این حال انقدر میدونیم شارع مقدس یک سری اموری هست که نمیخواد اینها زمین بمانه، بهش میگن امور حسبیه، اونایی که متولی خاصی نداره، حتی در شرایطی به فساق مؤمنین هم اجازه داده شده که در این دخالت بکنند و بلکه وظیفه داشته باشند بیان اقدام بکنند. حالا اگر حاکم بود بود، نبود عدول مؤمنین نبود، حتی فساق مؤمنین چنین وظیفه‌ای، نه فقط جواز فقط بلکه وظیفه دارن بیان اقدام بکنند، بهشون میگن که خیلی خوب، همین تأکیدی که ما داشتیم راجع به این که نمیتونید در اموال دیگران تصرف بکنید، این خود به خود مقید است لبن به چی؟ به اموال غیب و قصر، اونا که غائبن و زمینشون و زمین مونده پولشو هدر میده اگه شما نگیریش، یا قاصر است به خاطر دیوانه بودن یا به خاطر نابالغ بودن، نمیتواند در اموال خودش تصرف بکند، به شما میگه برو اقدام بکن بگیر. آقا این همه تأکیدی که داشتی دارین که اموال دیگران را بدون اجازه نگیریم چی؟ میگه نه، اینا خود به خود مقید میشن. چرا؟ چون مقصد شارع رو میشناسیم که شارع مقدس راضی نیست این اموال هدر بره و زمین بمونه. لذا و موارد دیگه ای که در این رابطه وجود داره که حالا یه همین مقدار اکتفا بکنیم. خب از یک از کارگردها اینه. یکی از موارد دیگری که در راستای استفاده میتوانیم از مقصد شارع استفاده کنیم، تعدی حکم، همون که اشاره شد در ابتدا، تعدی حکم از موردی به مورد دیگر. مثلا عرض کنم به حضور شما که خب احکام شارع مقدس دارد روشن واضح گفت، تأکیدم کرده، اجتناب از زنا، اجتناب از روابط نامشروع با عرض کنم به حضور شما که زن نامحرم، تأکیده بر اینکه زن نامحرم خودشو به دیگران نشون نده، به غریبه ها نشون نده، لا یبدی نزینتهن، نه تأکید بر اینکه زن و مردی با هم نه محرم خلوت نکنن. حالا بعضی از این احکام الزامیه، بعضی از این احکام در حد استحباب و یا کراهته، همه اینها ما را به یک مقصد میرساند که شارع مقدس از برانگیختن شهوت به اصطلاح منع میکنه، نهی میکنه، نمیپسنده. اگه این گونه هست یعنی حساس به برانگیختن شهوت، بسیار این رو خطرناک میدونه و تمام زمینه‌هایی که در این راستا میتونه تاثیرگذار باشه شارع مقدس حساس روش و ما رو از اون منع کرده. خب حالا ممکنه شکل‌های جدیدی از برانگیختن شهوت امروزه پیدا بشه. مثل چی؟ مثل فیلم‌های مبتذل، روابط نامشروعی که افراد دارن و با فیلم اینا رو، یا خواندن داستان‌های شهوت انگیز، یا پوشیدن لباس چسبان که اون زمان معلوم نیست بوده. خب الان حکمش نداریم، شما یه روایت بیرید یا آیه بیرید که زن لباس چسبان نپوشه، نه داریم که نباید پوستشو نشون بده، بدن پوست بدنشو باید خمارش جلو بیاره، جلبابشو بیاره، لایبدین زینته اون، بنابراین زینت همه بدن باشه و بدن مراد باشه، پوست بدن مراد باشه، اینا رو داره. اما اینکه لباس چسبان نپوشه، نه، ممکنه خانمی کاملا محجبه باشه با یک لباس بسیار چسبان و تحریک آمیز. خب دلیلی برش باید داشته باشیم؟ نداریم. اگر تونستیم از مقصد شارع استفاده کنیم، یعنی مقصد شارع رو به دست بیاریم ابتداعا، کشف کنیم و بعد از این استفاده کنیم تا بتوانیم حکم رو تعدی بدیم از موارد روابط عرض کنم به حضور شما که نامشروع، از نشان دادن پوست بدن، ظاهر بدن، از نگاه به ظاهر بدن زن مؤمن، به نگاه کردن به برجستگی های بدنی که از روی لباس های چسبان نمود پیدا میکنه و مشاهده. علی حال این از حکمی به حکم دیگر سرایت دادنه. این موارد در راستای استنباط حکم شرعی بود، یعنی مقصد شارع رو میتونیم به کار بگیریم تا به حکم شرعی برسیم. از این در این موارد، از این مثال ها و نمونه هایی که مطرح شد، در کنار استنباط حکم شرعی و عدل استنباط حکم شرعی، یکی دیگر از مواردی که مقاصد شرعی مفید است، در استنباط شرعی ممکنه نباشه اما در تقدیم احد المتزاحمین به ما کمک کند. حکم شرعی روشن واضحه، دو تا حکم جعل شده، در مقام امتثال مکلف نمیداند که به کدام عمل کند، چون نمیتواند به هر دوی اینها عمل بکند. اینجاست که بحث تزاحم پیش میاد. در تزاحم گفتن یکی از اهم رو باید مقدم بکنیم اگر اهمی وجود داشته باشد. خب من برای کشف این که کدام یک از این متزاحمین اهم است از دیگری، با کمک از مقاصد شریعه میتونم استفاده کنم یا مجتهد میتونه استفاده کنه، مستنبط، و بتونه شناسایی کند اهم نزد شارع را. وقتی شناسایی کرد بر اساس اون بتونه عمل بکنه. چرا؟ چون بهش گفتن در این صورت باید اهم رو اتخاذ بکنی. شناخت اهم خیلی مهمه تا بتواند تصمیم بگیرد، تا موضوع درست بشود برای حکم عرض کنم تقدیم، میتواند مقاصد شارع به کمک بیاد و در تصمیم گیری مؤثر باشیم. مثلا اگر ما تونستیم از طریق مقاصد شارع متوجه بشیم که این مسئله جزء مصالح ضروری است، در تعارض در تزاحم با مصالح حاجیه، خب ضروریه مقدمه، مصالح و مقاصد حاجیه در تزاحمش با اون مصالح و مقاصد کمالیه و استحسانیه، مطمئنن اون حاجیه بر اون مقدم است، یعنی اهم است. اهم که شد دیگه خود به خود باید به اون اهم اخذ کرد. و در خود مقاصد ضروری اونها هم خودش مراتب داره. مقاصد ضروری اینجور نیست که همه یکسان باشند. مثلا حفظ دین یه جایی امر متزاحم شد، امر تزاحمی پیدا شد، تنافی حاصل شد بین یک نکته ای که حفظ دین می کند و مورد دیگه ای که حفظ جان می کند. خب قطعا حفظ دین مقدم بر حفظ جان، یا حفظ جان متزاحم شد با حفظ آبرو، حفظ جان مقدمه، انسان آبروشو باید بده ولی جان رو حفظ کنه، جان خودش و جان انسان محترمی رو باید حفظ کنه. بنابراین با حکم مبتنیه، یعنی در واقع اینجوری باید جنبندی کنیم، حکم مبتنیه بر مقصد اهم شارع مقدم است بر حکم مبتنیه بر مقصد غیر اهم، از باب اینکه مصداق اهم و مهم تحقق پیدا میکنه و شکل میگیره. این هم یکی از کاربردهایی است که برای مقاصد شرعی میشود ازش استفاده کرد اگر اصلاً در جای خودش ثابت بشه و حجیت و اعتبار پیدا کنه. از جمله دیگر موارد کاربردی مقاصد در مقام تشخیص وظایف حاکم است تو منطقه الفراغ. البته اگه اون مبنا رو قبول کنیم، منطقه الفراغ اون مطلبی است که مرحوم آقای صدر این رو مطرح کرده و این اصطلاح رو براش گذاشته، گرچه و هرچند در کلمات قدما هم احیانا میشد ازش این محتوا رو پیدا کرد و به این محتوا رسید، ولی ایشون این رو منبه کرده، جدا کرده و بهش عنوان داده. حالا ایشون تعبیرش اینه، من بخونم در اقتصاد اونا فهمید: حدود و منطقه الفراغ التي تتسع لها صلاحيات اول الامر، بله، تضم كل فعل مباح تشريعا بطبيعته، فاي نشاط وعمل انجاز اینجا شاهد ما اینجاست، فاي نشاط وعمل لم يرد نص شرعي يدل على حرمته او وجوبه يسمح لولي الامر باعطائه صفه ثانويه بالمنع عنه او الامر به. در جایی که هر کاری که هر رفتاری که نص شرعی در اون رابطه نداریم که دلالت بر حرمتش بکنه یا دلالت بر وجوبش بکنه، خصوصه نص شرعی دلالت بر حکم الزامی در مورد اون نداریم، به ولی امر اجازه داده شده است از یک حیث ثانوی چون فی نفسه مباحه بالمنع عنه او الامر بهی، بهش گفتن میتونی شما امر کنی الزامیش کنی یا منع کنی، از اون طرف الزامیش بکنی. فاذا منع الامام عن فعل مباح بطبیعته اصبح حراما، اگر امام از کاری که فی نفسه و به طبیعته مباح است ولی امام منع کرد اصبح حراما، میشه حرام. و اذا امر بهی اصبح واجبا، اگر امر کنه از اون طرف میشه واجب. بعد آخرش میشون میگه که عرض کنم بزرگ شما که فدال النشاط المباح به طبیعت، معذرت میخوام اشتباه خوندم چشمم ندید خوب، بله، فعلوان النشاط المباح به طبیعتها فی الحیات الاقتصادیه هی التي تشکل منطقه الفراغ. علی حال اجمالا موضوعات و عناوینی که شارع مقدس در اون موارد حکم الزامی ندارد، مهم اینه، تاکید میکنه ایشون، الان من نخواستم بخونم ضرورتی من داشت، در اون جایی که شارع حکم الزامی ندارد، در اون جایی که شارع حکم الزامی دارد هیچ کار نمیشه کرد، اما در جایی که شارع مقدس حکم الزامی ندارد حاکم استثنایی میتواند بر اساس شرایط و مقتضیات و زمان و مکان بر اساس اذنی که شارع مقدس به او داده است به عنوان ولی امر میتونه احکام الزامی جعل کنه. چرا؟ چون مصلحت میبیند که حکم الزامی وجوب یا حکم الزامی حرمت صادر بکنه. خیلی خوب، حالا با این اوضاع تو این منطقه دست فقیه و ولی امر باز است، بتواند بر اساس دریافتی که از مقاصد دارد تو این موارد مباح که منطقه الفراغ اوست، می تواند به لحاظ ثانوی بر اساس شرایط زمان و مکان احساس کرد که باید اینجا این کار مباح را واجب کند، دستور وجوب می دهد، یا احساس کرد که این کار را حرام اعلام بکند، دستور به حرمت می دهد، از اون جاهایی است که اختیار داده شده بش. تو موارد الزامی مثل وجوب و حرمت اختیار داده نشده، اما تو مباحات بهش اختیار داده شده. خب اگه تونست از مقاصد به نقطه، یعنی از تونست مقصدی رو کشف کنه و به جایی برسه، میتواند از این مقاصد استفاده کند و در این دایره مباحات اعمال نظر بکنه. مثلا اگر تونست از آیه شریف هفت سوره هشت که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر تونست استفاده کنه فقیه، که یکی از اهداف اساسی تشریع اسلامی این است که توازن اقتصادی ایجاد کند، اموال بر حسب نیازهای جامعه تقسیم بشود، اموال در دست یک طیف خاصی انباشته نشه و نچرخه تو بین خود اینها و اکثریت جامعه محروم بمانند. اگر تونستیم به این نتیجه برسیم که کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی چرخش و دوران بین خود اغنیا باشد و فقرا هیچ نقشی در وسایل اقتصادی نداشته باشند، اگر این رو به عنوان مقصد تونستیم بشناسیم، اون وقت شارع مقدس اجازه داده به حاکم، به ولی امر، به ولی امر مسلمین که بر اساس چنین مقصدی قوانینی جعل بکند. البته کجا؟ در جاهایی که شارع مقدس خودش قوانین الزامی جعل نکرده، اجازه بهش میده، میگه شما اگه احساس میکنی که در این شرایط زمانی و مکانی برای اینکه دوله‌ای بین اغنیا اتفاق نیفتد چنین قوانینی رو جعل بکنی، الزامیاتی رو بذاری، یا الزامیات وجوبی یا الزامیات تحریمی. چرا؟ چون کشف شده است که شارع مقدس توازن اجتماعی نیاز دارد، میخواهد از ناحیه توزیع ثروت میخواهد درست عمل بشه و درست عمل شدن توزیع ثروت که مقصد اشاره است و کشف شده، اقتضا میکند که ما چنین احکام الزامی رو داشته باشیم. از این هم میشود، در این راستا هم میشود استفاده کرد، والحمدلله.